استفاده میکنه. این به دلیل اینکه ما اون زبان عمومی و فرهنگ عمومیمون ضعیف شده که این اجازه رو داده که یه همچین نشانه های زبانی در داخل ادبیاتمون وارد بشه. پس بعد هر چه زودتر به فکر باشیم که دوباره در تقویت اون ادبیات غنی که داشتیم همت بگذینیم و دوباره بتونیم از اون ادبیات غنی برخوردار باشیم. از طریق ادبیات من گفتم نسل آینده ساخته میشه. ما امروز میخوایم چه ادبیاتی رو به نسل آینده منتقل کنیم؟ این ادبیاتو و اون وقت از ما نمیپرسن که در جامعه امروز چی میگذشته که ادبیاتش این ادبیات بوده.
خانم دکتر، لابلای صحبتاتون یه اشاره کردید، اجازه بدید من به همین نکته اگر شما هم موافق باشید توجه بیشتری بکنیم. اشاره کردید به نقش رسانه ها که بدون تردید نقش دارن. حضرت عالی هم که کارشناس این حوزه هستید در این مورد در همین مقدورات برنامه مختصر اشاره کردید، اما ممکنه از منظر مجری به ویژه مجری برنامه های طنز خنده دار که میتونیم نمونه های گوناگونیش رو مثال بزنیم یا سریال ها و چیزهای دیگه، میخوام طرح ماجرا رو از اون سمتی که اونها درش قرار دارن، یعنی از قلمرو به اونها به موضوع نگاه بکنیم. ممکنه مجری بگه که من مجری یک برنامه طنز هستم و برای اینکه مردم رو بخندونم و سرگرم کنم مجبور شدم، حالا خواسته یا ناخواسته، بعضی از واژه ها رو دستکاری کنم، از کلماتی استفاده بکنم و بعد همون به تعبیر شما از طریق رسانه و اجتماعی شدن ثانویه به تعبیر باز حضرت عالی که رسانه ها درش خیلی دخیل هستند، وارد زندگی اجتماعی مردم از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان شده. اینجا فکر میکنید که میشه قواعد و مقرراتی در نظر گرفت که مجریان مثلا برنامه های طنز مراقب استفاده از بعضی واژه ها و اصطلاحاتی که فکر میکنن ممکنه نامناسب باشه برای زبان فارسی، برای اونها قواعدی رو در نظر گرفت و اونها رو پرهیز داد؟
ببینید جناب کریمی، یک مسئله که ما همیشه روش تاکید میکنیم، از داخل سریال های طنز ممکنه در کوتاه مدت چیزی در بین مردم رواج پیدا کنه که از اون استفاده کنن، ولی در دراز مدت از این خواهد.
بله بله.
اگر خاطرتون باشه ما سریالی داشتیم که زبان برره رو میگفتن و این زبان برره همه نگران بودن، خیلی کسای آمده بودن اعتراض میکردن که این به ادبیات ما لطمه میزنیم. همچنین که این سریال از بین رفت، ما دیدیم بعد از مدت کوتاهی کلیه واژه‌هایی که در اون سریال به کار میرفتم از بین رفت. اون هیچ خطری نداره چون موقتا میخندن، فردا دوبار بچه ها جوونا استفاده میکنن و از بین میره. چیزی که بین مردم و زبان معمولیشون رواج پیدا کنه و ما منشأ اون رو ندونیم کجاست، برای جامعه نگران کننده است. واقعا این مسئله چیزیست که خیلی باید در مورد اون دقت کنیم.
خب
مثلا یه چیزی که الان ببخشید یادم افتاد، مثلا موسیقی.
بله.
شما شعرهایی که در موسیقی کار بود، به خصوص در یک مدتی موسیقی زیرزمینی در جامعه ما رواج پیدا کرد و بسیاری از اصطلاحات ناشایست این نوع موسیقی در میون مردم جا افتاد، یعنی نهادینه شد که اون رو به کار میبرن.
خانم دکتر، از همراهیتون با برنامه زیر آسمان شهر تشکر میکنم.
در خدمتتونم.
متشکرم. زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنم. در برنامه زیر آسمان شهر یک بخش خبری هم داریم که با اجرای سرکار خانم پورخاکی میشنویم.
سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان خوب برنامه زیر آسمان شهر. غزاله پورخاکی هستم با اخبار امروز که تقدیم حضورتون میکنم. معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی مرکز جامع درمان اعتیاد زنان در آینده نزدیک خبر داده و گفته این مرکز توسعه یافته مراکز مادر و کودک هستش که با حضور دانشگاهیان و روانشناسان فعالیت درمان در این حوزه ادامه پیدا میکنه. این مراکز برای ترک آسان مادران از مواد مخدر در کنار کودکان خودشون با همکاری سازمانهای مردم نهاد فعال شده. امسال فعالیت مرکز مادر و کودک گسترش پیدا میکنه و به سبب خدمت به زنان باردار معتاد به زودی تحت عنوان مرکز جامع درمان اعتیاد زنان با حضور دانشگاهیان و روانشناسان فعالیت رو در این حوزه ادامه خواهیم داد، چرا که معتقدیم اعتیاد در در زنان متفاوت از اعتیاد در مردان هست. واکسیناسیون کودکان در برابر آسیب‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با نوازش عاطفی. سردار منتظرالمهدی، سخنگو و معاون مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفته پژوهش‌های اخیر حکایت از اون دارن که نوازش خالصانه و بغل کردن صمیمانه کودکان اونها را در برابر انواع آسیب‌های اجتماعی و روانی در سال‌های بعد واکسینه می‌کنه. یافته‌ها آشکار کردن که بغل کردن و نوازش صمیمانه و عمیق کودکان به ویژه در دوران نخست کودکی، یعنی از تولد تا 6 سالگی، نه تنها شرط ضروری شکلگیری احساس دلبستگی ایمنی در تمامی کودکان هستش، بلکه عامل بیبدیلی هست که به رشد عاطفی، تحول ذهنی و شکلگیری طبیعی و به هنجار پایه‌های اولیه شخصیت اونها یاری می‌کنه. در سیره و روش و منش نبی مکرم اسلام همواره بر نوازش، توجه و بوسیدن کودکان تاکید شده و جلوه‌های محبت و مهربانی ایشان نسبت به کودکان زبان زد بوده. خبر بعدی در خصوص نقش سمنها هست در واسطه گری بین دولت و ملت برای تسهیل ازدواج. پیران، عضو مجمع سمنهای استان تهران، گفته سمنها باید اصلی ترین نیازهای امروز جوانان کشور رو که بر تصمیم اونها برای ازدواج تأثیر دارن شناسایی بکنن. این نیازها میتونن موارد مختلفی رو در بر بگیرن که برخی از اونها شامل اشتغال، مسکن، تهیه امکانات زندگی هستن. سمنها بعد از شناسایی اصلی ترین نیازهای جوانان برای ازدواج باید وظیفه واسطه‌گری بین دولت و ملت رو انجام بدن و مطالبات جوانان رو در زمینه ازدواج پیگیری کنند. ما هم امیدواریم که این پیگیری‌ها به ثمر برسه و آمار ازدواج روز به روز در جامعه ما بالاتر بره. شما رو در همین جا به خدای بزرگ و مهربانم می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خب در این بخش اجازه بدید که صحبت بکنم با آقای دکتر کامران عرفانی، دکترای ارتباطات و تاریخ، که لطف کردن وقتشون رو به برنامه زیر آسمان شهر دادن.
سلام خدمت عرض سلام میکنم جناب کریمی، خدمت مخاطبان عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستم.
میخوام ببینم تو این فرصت میشه به چند تا راهکار اشاره بکنید که بتونیم نقش رسانه ها در آسیب زدن به زبان فارسی رو تعدیل بکنه؟
بله، اولین کاری که میتوانیم انجام بدیم و به صورت کاملا پراگماتیسم یا عملگرایی بخوایم کاری انجام بدیم خالی از شعار، اینی که یک زبان معیار رو در کلیه رسانه‌هامون ترویج کنیم. دیدیم که در همین گفتگویی که رهبر عزیزمون چند روز گذشته داشتن در رابطه با زبان پارسی آمدن و گفتن که ما کمکاری آمدیم انجام دادیم، میشه بسیاری از الفاظ و بسیاری از واژگان رو میتوانیم ما به زبان فارسی، زبان معیاری به مردم خودمان بدهیم که مردم خودمان با اون زبان معیار سخن بگن. ببینید الان فرزند من وقتی از منزل میره بیرون، ببینید با چند تا رسانه مواجه هست: تابلوی بیلبورد که سر خیابان هست، رادیویی که اون تاکسی داره صحبت میکنه، کتابی که در دستش هست، روزنامه‌ای که آنجا هست، تابلوی که زده شده، پرچم‌های اون تیم محبوبش. خب اینا همه باید کلن زیر نظر یک زبان معیاری قرار بگیره. متاسفانه الان اینجوری نیست از نظر عملی. شما تشبیه توی خیابان اون تابلوهایی که زده شده، آن تبلیغاتی که زده شده، روزنامه آن تیتری که زده شده، شبکه مجازی آن چیزی که گفته میشه، اصلا از زبان معیار ما کاملا به دوره. ببخشید من این سخن رو میگم در این برنامه، من تا معذورم و میگم. ببینیم که بسیار از رسانه‌های ما که باید با زبان معیار ما سخن بگویند، حداقل مدرنش بکنن، همین الان جای فاعل و مفعول و اینا رو عوض کردن، یعنی در آگهی‌ها در جاهای مختلف عوض کردن و این درست نیست. تابلوهای فروشگاه‌های ما رو شما دقت کنید، تیتر روزنامه‌ها رو دقت کنید، در مدارس ما متاسفانه کار به جایی رسیده که ما تحقیقاتی که انجام دادیم، پژوهش‌هایی که شد، دیدیم متاسفانه نه تنها دانش آموزان با زبان فارسی یک مقدار بیگانه هستند، یعنی دانش آموز کلاس 12 ما، دیپلم ما که باید بتواند مثلا 4 خط را برای یک نفر یک درخواست محدودی انجام بده، ببینیم نه تنها دانش آموز بلکه در ایران هم متاسفانه معلمان همون آموزشی که باید ندادن، آموزش‌ها بیشتر خیلی سطحی بوده. و خب این تو سالهای گذشته بالاخره نباید بی‌انصاف هم نباید بود، باید بگیم کارهای انجام شده، فرهنگستان زبان ما کارهای انجام داده، رسانه ملی ما واقعا اومده این وسط، بعد از مواقع تنها اومده تو این جبهه مبارزه کرده، کار کرده، دیده شده این موضوع و کارها خیلی خوبی انجام شده، منتها باید کارهای بیشتری انجام بشه. به نظر من از نظر آموزش، از نظر زبان معیار، باید یک کمیته، یک جایی مثل فرهنگستان زبان نظارت بکنه بر تمام جاهلا. اگه یک جایی دیدن تابلو یک فروشگاهی تیتری مانند کشورهای دیگه که این کار انجام میشه، الان در فرانسه انجام میشه، انجمن زبانشناسی فرانسه یا پاریس نظارت داره روی تمام اون تبلیغاتی که انجام میشه، اون هنرهایی که انجام میشه که از زبان معیار خارج نشه تا جایی که ممکنه، زبان فرانسه پاس داشته بشه. متأسفانه در کشور ما این مقدار کم رنگه.
فکر میکنید که من و شما، خود مردم چه میتوانند بکنند که زبان ما اینقدر آشفته و باری به هر جهت استفاده نشه؟
ببینید خود مردم زبان فارسی در کجا یاد میگیرن؟ از مطالعه، از رسانه. زبان فارسی رو که هیچ کس از کودکی از جای دیگه که نمیاره، که از کتاب‌ها آورده میشه، از رسانه آورده میشه. خب بله. ما خود مردم هم اینجا متاسفانه بگم بالاخره باید یک سوزنی به خودمان باید بزنیم، به مردم خودمان. متاسفانه سرانه مطالعات ما کاملا پایین رفته، سرانه مطالعه ما، و ما به جایی رسیدیم که سرانه مطالعهمون، یعنی جایی که باید بریم زبان فارسی رو بریم بگیریم، نیست دیگه. یک زمانی در 50 سال یا 100 سال گذشته اگر به کسی میگفتی شاهنامه، حداقل 3 بیتش رو میخوان، حافظ همشهری من رو میشناختن، حالا بالاخره 4 غزلی خوانده میشد ازش، سعدی همینجور دیگه. از اون کتابهای فاخری که فارسیهای فاخری که در دبیرستان ما میخواندیم خبری نیست. شما الان برید توی آموزش پرورش کتابهای فارسی رو که شما باز میکنید، واقعا اصلا هیچ تأثیری نداره، یعنی واقعا تأثیر نداره. و این موضوع باعث شده که مردم ما هم اینجا خیلی پرگناه نیستن، مردم ما هم خیلی مقصر نیستن. مردم ما باید یک بهشون یک نفر یه چیزی رو بده، خب خودشون هم اینجا بالاخره کاهلی میکنن، سرانه مطالعه خیلی پایین رفته. چرا سرانه مطالعه پایین رفته؟ حالا برمیگرده به یک عامل دیگه. این جامعه ما یک زنجیری هست، هر کدام از این حلقه ها را شما بگیرید به یک حلقه دیگه، حلقه دیگه، حلقه دیگه، و میرسه به حلقه های بی نهایت. منتها خب من توصیه نمیتونم بکنم به مردم ما، مردم ما بالاخره خودشان هوشیار بیدار هستن. منتها میتونم بگم که از طریق سرانه مطالعه، از طریق اینکه خودمون رو عادت بدیم به مطالعه، از طریق اینکه فرهنگ مطالعه، فرهنگ کتابخانه تو جامعه ما رواج پیدا بکنه، یکی از چیزهایی هست که میتونه زبان ما رو از این معضلات نجات بده.
سپاسگزارم از لطفتون و ممنون هستم که در این بخش به چند راهکار، به ویژه چه ساختاری و چه عملیات مردم رو برای پالودن زبان فارسی و حفظ غنای زبان فارسی اشاره کردید. مجددا از شما تشکر میکنم. امیدوار هستم که در برنامه‌های آینده زیر آسمان شهر هم در مقوله‌های مختلف از جمله بحث زبان بتونیم با شما صحبت بکنیم. این موضوع رو به شما شنوندگان میسپاریم و امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه‌های آینده هم موضوعات مختلف اجتماعی رو با کارشناسان محترم در میون بگذاریم. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش. ممنون از همراهی شما.
مزونه اگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به جون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی شیر موز آلیس
آلیس برای خانواده
همگام با صعود هم صدا با هیجان دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف هیجان به بخت والیبال خرید به رنگ رفاه ما خرید را رنگی می‌کنیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم جادوی صحنه نام برنامه ایست که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم از شبکه رادیوی فرهنگ به مدت حدود 44 دقیقه
جادوی صحنه
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ پرده کنار می رود نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود صحنه جادو می کند جادویی که تمام شدنی نیست
به نام خدا، خداوند آشکارا و نهان، سازنده ی صحنه های جهان. دوستداران هنر سینما، علاقمندان به تئاتر، سلام، وقت شما بخیر. این برنامه برای همه شما که از دوستداران تئاتر و سینما هستید. این برنامه هر هفته یک شنبه ها ساعت 15:45 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. بخش های برنامه امروز از این قراره: باستاب، انعکاس تازه های تئاتر و سینما، نقد و نظر. در نقد و نظر این هفته درباره فیلم سینمایی کارت پرواز ساخته مهدی رحمانی خواهید شنید. و نامه نوایش. در این بخش درباره یکی از اصطلاحات تئاتر یا سینما برای شما خواهیم گفت. از محمد علی مومنی خواستیم در این بخش مهمترین خبرها و رخدادهای سینما و تئاتر رو برای شما عزیزان بازگو کنن. لطفاً بشنوید.
سلام و درود به همه شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ، برنامه جادوی صحنه. من محمد علی مومنی ام و نگاهی می کنم به خبرهای تئاتر و سینما. میرم سراغ چند تا از نمایش هایی که روی صحنه اند، به خصوص این که چون فصل تابستونه من چند تا نمایش کودکان و جوان رو هم گذاشتم توی فهرست. اما فعلا با تابلو چهارم شروع بکنیم که توی سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی روی صحنه رفته و هر روز به جز شنبه ها ساعت 7:30 غروب میتونید این کارو ببینید. به نویسندگی شهاب مهربان و کارگردانی شقایق پارسایی. اما فرشته تاریخ هم توی تئاتر شهر روی صحنه رفته توی سالن چهارسو که میپردازه به زندگی والتر بنیامین، فیلسوف شناخته شده، فیلسوف آلمانی، که این نمایش البته روایت آخرین شب از زندگی والتر بنیامینه و در واقع مواجهه انسان با مرگ و تاریخ رو به تصویر میکشه. از دوم تیر روی صحنه رفته و هر روز ساعت 7:30 غروب میتونید این کار رو ببینید با بازی میلاد رحیمی، رضا بهبودی، باران کوثری، میلاد شجره و بازیگران دیگر. خب حالا برم سراغ نمایش هایی که گفتم برای کودکان و نوجوانان میخوام پیشنهاد بکنم، مثل عموی عجیب بزرگ کوچیک من که توی تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه خواهد رفت. اثری است از ناصر آویژه، کارگردانی که با سابقه است توی تئاتر کودک و نوجوان، ولی تقریبا میشه گفت که 18 سال کار نکرده بود. سال 84 صندوق شادی رو که روی صحنه برد، بعد از اون دیگه تئاتر کار نکرد. حالا توی این نمایش در واقع داستان یک کتابخانه است و یک خانومی که توی این کتابخانه کار میکنه و اونو اداره میکنه. این خانوم معتقده که قصه ها و کتاب ها میتونن جادویی باشن. بعد ناگهان یک دختر کوچک غمگین و تنها که اسمش هم ساراست، اینم به این کتابخونه میره و فکر میکنم به هر حال قراره که سر و کار با همون کتاب‌هایی داشته باشه که زن کتابدار معتقد میتونه جادویی باشه. متنش رو از مجموع قصه‌های سیلور استاین برداشت کردن و نوشتن. هر روز ساعت 6:30 غروب توی پارک لاله میتونید این کار ببینید. البته هنوز شروع نشده، از 9 تیر شروع خواهد شد. نمایش دیگه‌ای که میخوام برای بچه‌ها پیشنهاد بکنم اسمش اینه، نمایش پاهای خانم هزار پا، که این اثر با هنرمندی توانمندان ناشنوا و همینطور توانمندان جسمی و حرکتی اجرا خواهد شد. نویسندش خانم ندا حاجی باباییه و مهدی خجستگی اونو کارگردانی کرده. چند روزی اومده روی صحنه، هر روز به جز شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر توی تالار هنر میتونید این کار رو ببینید. این نمایشیه که توی جشنواره‌های مختلف هم حضور داشته و موفق هم بوده، مثل جشنواره تئاتر معلولین سال 96 برگزار شد، اسم جشنواره‌شون آفتابه، اونجا حضور موفقی داشت. بعدش مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری دعوت کرد که این کارو توی همون بوستان لاله روی صحنه ببرن، که پارسال این کارو کردن، اردیبهشت و خرداد 2 این کارو بردن روی صحنه. بعدم رفتن توی ساری و شهر کرد و چالوس و قم و شهرهای دیگه هم این کارو اجرا کردن. حالا توی تالار هنر شما هم میتونید ببینید. خب حالا با همین زمینه کودکان و جوان از تئاتر بریم توی سینما، چون که قرار المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران برگزار بشه روزهای 26 تا 30 مرداد. الان یه فراخوانی رو منتشر کرده بنیاد سینمایی فارابی و همینطور انجمن سینمای جوانان ایران و گفته که 3 دوره این المپیاد توی 2 بخش ایده و فیلم برگزار میشه و البته کی برگزار میشه؟ همون روزایی که جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوانان هم داره برگزار میشه. قراره که سری کارگاه رایگان آشنایی با سینما برای نوجوانهایی بذارن که آثارشون اومدن به مرحله نهایی. منظور این المپیاد و این جشنواره هم از نوجوان یعنی کسانی که بین 12 تا 16 سالن. بازم همچنان توی حوزه کودک و نوجوان بمونیم و اومدیم داخل سینما شدیم. حالا میخوایم درباره یک انیمیشن صحبت بکنیم، یه انیمیشن معروف که البته 4 قسمتش اومده، داستان اسباب بازی 4 الان اومده و تونسته توی اولین هفتهی که روی پرده رفته یک رقم خوب فروش بکنه، 238 میلیون دلار فروش کرده. البته نتونسته رکورد یه سری از انیمیشن های دیگر رو توی هفته اول فروششون بزنن، چون مثلا شگفت انگیزان 2 توی هفته اول فروشش فروش بهتری داشت، یا مثلا در جستجوی دوری و شرک 3 هم همینطور، اونا رکورددار پرفروشترین انیمیشن های تاریخ سینما توی هفته 1 نمایششون هستن. اما به هر حال این 4 قسمت تونسته نسبت به اون 3 قسمت قبلی هفته اول پرفروشتر و پر رونقتری داشته باشه. و حالا الان روی پرده سینمای جهان، ممکنه ناگهان از توی پیاده‌روهای ایران هم سر در بیاره. بریم حالا سراغ وضعیت فروش سینما، سینمای خودمون ببینیم چقدر فروش کرده توی بهار 98 و البته یه مقایسه‌ای هم بکنیم با بهار 97 که گفتن نسبت به بهار پارسال 35% مخاطبانش بیشتر بودن و البته فروشش هم بیشتر بوده. البته تعداد مخاطب، تعدادش در واقع رشدش نسبت به فروش رشد کمتری بوده، چون که خب به هر حال افزایش قیمت بلیط اینا رو هم داشتیم. بهار امسال سینمای ایران 114 میلیارد و 162 میلیون تومان فروش کرد، در حالی که پارسال 84 میلیارد و 753 میلیون تومان فروش کرد، یعنی تقریبا حدود 30-35 میلیارد تومان امسال بیشتر فروش کرده. حالا اگر بخوایم تعداد مخاطبا رو هم بگیم، پارسال بهار 9,817,000 تا بیننده داشته سینما، امسال 9,846,000، یعنی بوده 35,000 نفر بیشتر شده. خب حالا برای دوستم اصلا بگم که الان این فیلمایی که روی پردن کدوماشون بیشتر فروش کردن. شبی که ماه کامل شد به کارگردانی خانم نرگس آبیار نزدیک به 7 میلیارد تومان الان فروش کرده. حالا من یه مقدار دقیق میگم 6,614,000,000 تومان، اون خوردش رو نمیگم که بتونیم راحت‌تر مقایسه بکنیم، 6,614,000,000 تومان فروش کرده. بعد از اون کار کمال تبریزیه، ما همه با هم هستیم، 6 میلیارد و 539 میلیون تومان فروش کرده، یعنی تقریبا حدود 80 میلیون تومان کمتر از کار خانم آبیار. بعد از اون سرخپوست نیما جاویدیه که 5 میلیارد و 415 میلیون تومان فروش کرده، تقریبا 1 میلیارد